صبحانه با خبر امروز. اخبار زد و نقیض از وضعیت پنجشیر، کمک نظامی احتمالی پاکستان به طالبان باعث نگرانی کشورهای منطقه. هشدار تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سیاسی شدن پرونده هسته‌ای ایران. امانوئل مکرون در تماس با ابراهیم رئیسی خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات شد. افزایش دوباره آمار ابتلا به کووید 19 در ایران. ثبت نام برای سفر به کربلا برای 40 متوقف شد. وزیر بهداشت از بازگشایی کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها خبر داد. و تلاش عراق برای خودکفایی در زمینه انرژی و قطع وابستگی به ایران. بغداد با شرکت توتال فرانسه قراردادهایی به ارزش 27 میلیارد دلار منعقد کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 16 شهریور 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. قیام عمومی برای عزت و سربلندی افغانستان. درخواست احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از همه هموطنانش در داخل و خارج از کشور. در پی انتشار گزارش‌های از سقوط کامل پنجشیر به دست طالبان، احمد مسعود ضمن رد این موضوع از ادامه مقاومت و درگیری در دره‌های پنجشیر و اندراب خبر داد. آقای مسعود از اعتراضات زنان در کابل، هرات و مزار شریف به عنوان الگویی برای مقاومت نام برد. این در حالی است که طالبان همچنان بر پیروزی نهایی در پنجشیر و پایان جنگ در افغانستان اصرار می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حتی از اتصال مجدد شبکه‌های برق و اینترنت در پنجشیر خبر داده به عنوان نشانه از پایان نبرد و کنترل کامل این گروه بر کشور. اما در حالی که رهبران طالبان خواستار برقراری روابط دیپلماتیک با سایر کشورها شدند و حتی از کشورهایی همچون آلمان درخواست کمک مالی کردند، روابط ویژه این گروه با یک همسایه خبرساز شده. پاکستان که گفته می شود با حملات هوایی به پنجشیر نقش پررنگی در تسریع پیشروی طالبان در این منطقه داشته، موضوعی که حتی اعتراض ایران را هم به دنبال داشته. پیام حضور علنی هفته گذشته مدیر اطلاعات نظامی پاکستان در کابل چه بود؟ پاکستان به دنبال ایفای چه نقشی در آینده این منطقه است؟ گزارش مهدی بیگیر رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
پنجشیر، ولایتی که سالها در مقابل حملات شوروی سابق و همینطور هجوم طالبان در دوره اول حکومتش بر افغانستان مقاومت کرد. حالا اما طالبان میگوید تمام این ولایت را تصرف کرده. این هم مدرکش. ویدیویی که نیروهای این گروه را روبروی ساختمان مقام ولایت پنجشیر نشان می‌دهد.
پس از دو روز مقاومت ولایت پنجشیر در دست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. شما ببینید که بیرق سفید امارت اسلامی سر ولایت پنجشیر فی الحال در حال اهتزاز است.
رهبران جبهه مقاومت علیه طالبان اما این ادعاها را رد می کنند و می گویند با وجود حملات سنگین دو روز گذشته مقاومت همچنان ادامه دارد. آنها با انتشار ویدیوهایی مثل این ادعا می کنند هواپیماهای پاکستان در حمله به پنجشیر به طالبان کمک کردند. ویدیوهایی که هرچند تأیید آنها سخت است، اما با توجه به سفر هفته پیش فیض حمید رئیس اداره اطلاعات مرکزی پاکستان به کابل، گمان زنی ها در مورد حمایت پاکستان از طالبان برای تصرف پنجشیر را تقویت می کند. حملاتی که در آن عده‌ای از مقام های ارشد جبهه مقاومت کشته شدند، از جمله فهیم دشتی سخنگوی این گروه. از یاران قدیمی احمد شاه مسعود و مشاور پسرش احمد مسعود رهبر فعلی این گروه. احمد مسعود پس از این حملات از طریق توییتر اعلام کرد که حالش خوب و جایش امن است، اما دلش داغدار از مرگ همرزمانش. او در پیامی صوتی این حمله ها را محکوم کرد و از مردم سراسر افغانستان خواست علیه طالبان به پا خیزند.
هموطنان عزیز، امروز اتفاقاتی که افتی در روان است تصویر کوچکی از آینده افغانستان می باشد. آینده‌ای که بیگانه‌ها به کمک این افرادشان، به کمک این نماینده‌ها و مزدورانشان می‌خواهند افغانستان پیاده بکنند. و اوی تصویر ایست که افغانستان یک افغانستان عقب مونده باشه، تاریک، بدور از هر گونه فرهنگ و هنر، اتحاد و اتفاق، و همچنین افغانستانی که در یک انزوای سیاسی اقتصادی توسط دنیا قرار داشته باشه.
سخنگوی طالبان اما میگوید چاره ای جز حمله مسلحانه به پنجشیر نبوده. ذبیح الله مجاهد برای کسانی که به گفته او بخواهند دست به آشوب بزنند هم خط و نشان کشید.
ملت ما دیگر دوام جنگ را نمیخواهد و هیچ علت و دلیل هم دیده نمیشه که باید کسی جنگ را دوام بده. فلهازا ضرور است که همه هموطنان ما بدانند که امارات اسلامی افغانستان دیگر جنگ را به خاتمه رساند.
بسیاری حمله طالبان به پنجشیر را محکوم کردند و از این گروه خواستند به تعهدات خود پایبند باشد. این ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه ایران.
هیچ طرفی نباید اجازه بده که این مسیر به برادرکشی ختم بشه. طالبان هم باید به تعهدات خودش ذیل حقوق بین الملل و به تعهدات خودش هر آنچه گفته پایبند باشه. گرسنگی دادن به مردم پنجشیر، محاصره منطقه پنجشیر، قطع آب و برق منطقه پنجشیر آنچنان که به ما گزارش داده شده مایه نگرانی هست.
طالبان گفته برق و اینترنت پنجشیر را که پیشتر قطع کرده بود مجدداً وصل می کند. سخنگوی این گروه گفته طالبان به زودی حکومت جدید را اعلام خواهد کرد. بسیاری از مردم بار سنگین مشکلات اقتصادی را به امید روی کار آمدن دولتی فراگیر به دوش می کشند و چشم انتظارند. عده‌ای مثل این شهروند با توقعاتی خاضعانه.
از رهبران امارت اسلامی ما خواهش می کنیم نظامی های خود با یونیفرم مشخص چیز بکنن، تعیین بکنن.
عده دیگر اما نگران تغییرات بنیادین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. این میان صدای زنان به خصوص از همه بلندتر است.
طالبان!
طالبان! طالبان!
ناقص حق زنان!
مهدی بیگی، رادیو فردا.
مسائل مربوط به افغانستان برای گفتگو همراه هستیم با سمیر بدرود، معاون سفیر افغانستان در سازمان ملل از ترکیه. آقای بدرود، گروه طالبان از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، چین، قطر و پاکستان دعوت کرده که در مراسم اعلام ساختار جدید حکومت این کشور شرکت کنند. این پنج کشور رابطه خوبی با طالبان داشتن، اما به نظرتون سایر کشورها به خصوص در منطقه چه سیاستی اتخاذ خواهند کرد؟
سلام بر شما و بیننده شما. کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هم طوری که شما گفتین دارای روابط بسیار عمیق با طالبان است و در حقیقت میتونیم بگوییم که طالبان بخشی از یک پروژه سازمان استخبارات پاکستان هستند و پیمانه ای که پاکستان رابطه با کشورهای منطقه داشته باشه، بخصوص کشور چین، احتمالش وجود داره که این کشورها با پاکستان، با طالبان وارد رابطه شوند. اما تا جایی که بستگی به سایر کشورها داره، اولایی که منتظر زمان باید باشیم و دوم این که این کشورها دیده شود که در چه حدی و در چه پیمانه اینها التزام دارن به معیارها و ارزش‌های مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل انتخابات. هرگاه کشورهای در منطقه ما و یا هم در سایر مناطق در سطح دنیا به این موارد که من اشاره کردم التزام و باورمندی داشته باشن، بدون شک از شناختن طالبا و از داشتن رابطه با اونا احتراز خواهند کرد.
آیه بدرود، شما اشاره کردیم به پاکستان. خبرهای منتشر شده در مورد اینکه در درگیری‌های پنجشیر نیروی هوایی پاکستان به طالبان کمک کرده. سیاست پاکستان رو چگونه تحلیل می‌کنید، به خصوص در مورد این حمایتی که گفته میشه انجام میده به صورت حالا لوجستیک و نظامی از طالبان؟
کشور پاکستان به صورت خاص سازمان استخبارات ارتش پاکستان یا ISI قطعا حمایت وسیع از طالبان انجام داده و انجام میدهد و ما دیدیم که در روزهای اخیر رئیس از این سازمان جنرال فیض در کابل آمده بودند و در یکی از هتل‌های 5 ستاره کابل حضور داشتند که گفته شده بود آمدن جنرال پاکستانی به کابل دو دلیل بسیار عمده داشته. یکیش از بین بردن اختلافات درونی بین طالبان که اخیراً بعد از اشغال کابل توسط اینها بسیار زیاد عمیق شده. طالبان به دو یا سه شاخه کلان تقسیم شدن که طالبان شاخه حقانی است و طالبان شاخه ملا برادر و همچنان ملا یعقوب. اینها هر کدامش دارای برنامه های خود هستند و در حد درگیری و اختلافاتشان در حد درگیری پیش رفته بود که رئیس سازمان استخبارات پاکستان به کابل آمد تا اینا را حل کنه. و همچنان عملیات وحشیانه که دیشب در پنجشیر انجام شد زیر نظر و مدیریت رئیس سازمان استخبارات پاکستان پیش رفت. بنابراین کشور پاکستان و به صورت مشخص سازمان استخبارات ارتش پاکستان در حقیقت خالق طالبان است. اینا طالبان را به وجود آوردن، طالبان بر خط منافع اینا در افغانستان و در صورتی که در افغانستان استقرار پیدا بکنن در منطقه و حتی مثل سال 2001 در جهان پیش خواهند رفت و حضور طالبان و استقرار و قوام طالبان در افغانستان از این جهت یک خطر خیلی کلان است، زیرا برنامه‌های رکسازمان ارتش پاکستان به صورت مشخص یعنی مستقیم پیش بردن نمیتونن. طالبان ابزار او دست از سیاست ها و برنامه های مخرب خواهد.
آقای بدرود، شما به عنوان معاون سفیر افغانستان در سازمان ملل فعالیت کردین. دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش خواستار پایان فوری خشونت ها در افغانستان شده. چه اهرام فشاری در دست داره سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری برای پیش بردن اهدافشون در افغانستان و در قبال طالبان؟
متاسفانه آنچه که تا بال شاهد بودیم، جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و کشورها در رابطه با مشکل افغانستان و در رابطه با جنگ افغانستان یک نوع چشمهای خود را بستن و آنچه که باید انجام می دادن ندادن. ما می فهمیم که سازمان ملل متحد جلوگیری در راستای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح در سطح جهان از اهداف عمده و از یکی از اهداف سگانه سازمان ملل متحد است و سازمان ملل متحد از مجرای شورای امنیت و همچنان از سایر مجاری که داره توانایی ازیر دارن و داشتند و دارن تا جلو فاجعه را در افغانستان بگیره. حتی اگر ما در سطح هزی هم بحث کنیم که با پیاده کردن نیروهای حافظ صلح در افغانستان، زیرا همونطوره که گفتم طالبان یک خطر جدی هستند به جامعه بشری، به دنیا و منطقه. اینا قبلا امتحان خود را دادند و اینها دارای روابط بسیار عمیق با القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی هستند. اگر سازمان ملل متحد و کشورهای غربی، کشورهایی که به حقوق بشر و به حقوق انسان پابند هستند، در راستای جلوگیری از حضور و پا گرفتن طالبان کاری نکنند، دیر یا زود و ما فکر میکنیم که حتی دیرم نخواهد شد از این رفتار خود پشیمان خواهد شدند، چون طالبان یک جریان جهنمی و خطرناکی هستند که همه منطقه را دچار مشکلات خواهد ساخت.
سپاسگزارم سمیر بدرود از اینکه با ما همراه بودید. تسلط گروه طالبان بر افغانستان و اعلام قریب الوقوع تشکیل امارت اسلامی افغانستان به صورت رسمی سرآغاز فصلی است تازه در شکل بندی سیاسی و اقتصادی آسیای غربی و مرکزی. ایران هم یکی از کشورهایی است که به شدت از این رویداد تأثیر خواهد پذیرفت. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای طالبانی شدن افغانستان و روابط اقتصادی این کشور با ایران. آقای خاوند، در کوتاه مدت سلطه دوباره طالبان بر افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران؟
میدونیم که افغانستان در گروه بندی کشورها از طرف سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی در گروه کشورهای بسیار فقیر دنیا قرار داره، با تولید ناخالص داخلی حدود 20 میلیارد دلار برای 38 میلیون نفر جمعیت که سطح تولید ناخالص سرانه این کشور رو میرسونه به حدود $500 در سال که در سطح جهانی یکی از پایین ترین هاست. در 20 سال گذشته افغانستان با کمک‌های خارجی زندگی کرده، از جمله برای تأمین دست کم 75% بودجه سالانه کشورش یا انجام تمامی طرح‌های عمرانی. با این همه همین کشور بسیار فقیر از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی داشته، هم برای بازرگانی ایران، هم برای بازار کار این کشور به دلیل مهاجراش، و هم تأثیر گذاشته بر بازار ارز به خصوص در مشهد و تهران با توجه به فعل و انفعال های زیادی که وجود داره بین بازارهای ارز دو کشور. در حال حاضر بعد از تسلط تقریبا سراسری جنبش طالبان بر افغانستان، همون اقتصاد نحیف قبلی هم سقوط کرده. نه از کمک های خارجی خبری است، نه از موجودی های ارزی و نه از کادرها و نهادهایی که با وجود فساد همه جانبه بالاخره چرخ اقتصاد این کشور رو میگردوندن. این فروریزی شدید اقتصادی طبعا بر بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران هم تأثیر منفی گذاشته، به خصوص بر بازرگانی خارجی و بازار ارز ایران.
آقای خواهرنژ، قرار مرحوم از همین حالا هم مشکلات قابل ملاحظه‌ای به وجود اومده برای صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان. چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران از رویدادهای اخیر در افغانستان بیشتر آسیب می‌بینن؟
افغانستان از سالها پیش به این طرف همیشه یکی از بازارهای اصلی بوده برای کالاهای غیر نفتی ایران. اتاقهای بازرگانی و مراکز آماری جمهوری اسلامی حجم صادرات سالانه ایران به افغانستان رو در سال گذشته خورشیدی $2.3 میلیارد اعلام میکنند که البته این صادرات از مبادی رسمی است. اگر صادرات قاچاق رو هم به این رقم اضافه کنیم از $3 میلیارد در سال بیشتر میشه پیرامون 17-18% بازار وارداتی افغانستان، و این رقم بسیار مهمی است برای کشوری مثل ایران که زیر تحریم خارجی است و نمیتونه اونطوری که میخواد نفت صادر بکنه. ایران آهن و فولاد و لوازم خانگی و فراورده های خوراکی و غیره به افغانستان صادر میکنه و طبعا چون صادرات به افغانستان فرو ریخته، این بخش ها بیش از همه ضرر میکنند. برای آینده هم به نظر میرسه که طالبان میخوان جای اصلی رو در بازرگانی خارجیشون بدن به ترکیه و چین.
آقای خواهرنژ، در بخش اول صحبتتون به بحث ارز اشاره کردین. گویا نوسان‌های اخیر ارز در تهران هم تا اندازه ارتباط داره با رویدادهای افغانستان. آیا در این زمینه خبرهای تازه هم در دست هست؟
حدود $10 میلیارد دارایی ارزی افغانستان در خارج به وسیله آمریکایی‌ها فعلا بلوکه شده. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم کمک‌های خودشون رو به افغانستان قطع کردن. به همین دلیل افغانی، پول ملی افغانستان به شدت سقوط کرده و طالبان هم خروج دلار از کشور رو ممنوع کردند. در این شرایط ارزی که به خصوص از بازار هرات روانه ایران میشد طبعا خیلی کم شده که پیامدهای اون به ویژه کم شدن ارزه دلار هست در مشهد و تهران، و اینکه قیمت دلار طبعا در ایران میتونه افزایش پیدا کنه زیر تاثیر این رویداد.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان، از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در یک گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، همتای ایرانیش، بار دیگر خواستار بازگشت هرچه سریعتر تهران به مذاکرات احیای برجام شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آنچه سیاسی کردن پرونده هسته‌ای ایران خواند هشدار داد. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
هشدار تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که اگر نشست آتی آژانس در 30 شهریور سیاسی شود، ایران هم تلافی خواهد کرد.
هیچ طرفی اشتباه محاسباتی نکنه و به سمتی نره که مذاکراتی که در وین در جریان هست سطح تأثیر قرار بگیره باید همه توجه بکنن که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت.
برخی گمانه‌زنی ها حاکی از آن است که نشست عمومی آژانس می تواند برای پرونده هسته‌ای ایران سرنوشت ساز باشد. اگر رافائل گروسی مدیر کل آژانس که گفته می شود پیش از این نشست به تهران خواهد رفت، در گزارش تازه خود درباره فعالیت های این کشور بار دیگر هشدار دهد، ممکن است اعضای اروپای برجام پرونده اتمی ایران را به شورای حکام و بعد شورای امنیت بکشانند.
در خصوص ادامه مذاکرات پیام هایی که داده،
اما خط و نشان های دیروز سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، سومین تهدید دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه ایران خطاب به طرفای مذاکره کننده در وین، تنها در یک هفته است. شنبه شب گذشته ابراهیم رئیسی گفته بود که مذاکره های احیای برجام را تحت فشار دنبال نخواهد کرد.
اون کاری که غربی ها به دنبال اون هستن، امریکایی ها دنبال اون هستن، این که گفتگو همراه با فشار باشه. آخه یا گفتگو میشه اگه قرار بشه در کنار گفتگو فشار باشه؟ این چه نوع گفتگو هستش؟
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی دوشنبه هفته گذشته به آمریکا و اعضای اروپای برجام هشدار داده بود که تهدید تهران به اجرای گزینه‌های دیگر به جای مذاکره بر این دولت کارساز نیست.
آمریکایی‌ها تا یاد نگیرن که مؤدبانه با ملت بزرگ ایران صحبت کنن، از ادبیات تهدید هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت و اگر بخوان این ادبیات رو ادامه بدن، پیام سازنده ای برای دولت جدید نیست.
گرچه دولت ابراهیم رئیسی میگوید که به مذاکره های احیای برجام برمیگردد، اما هنوز تاریخ برگزاری آن را اعلام نکرده. با این حال مقام های ایرانی تاکید میکنند که باید تمام تحریم ها علیه ایران لغو شود. واشنگتن با فهرست تحریم‌های ارائه شده از سوی تهران که خواستار لغو آنها شده موافق نیست. این فهرست شامل نام صدها شخص و نهاد است که شماری از آنها به دلیل نقض حقوق بشر یا حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار گرفتند. آمریکا و اعضای باقی مانده در برجام میگویند که هدف از این مذاکره ها احیای برجام است، یعنی لغو تحریم‌های مرتبط با آن و بازگشت تهران به تعهداتش در این توافق.
و اگر بخوان همین امروز ما میتونیم تحریم رو تمام کنیم، نه فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در هفته های پایان کار دولتش گفته بود که در وین با لغو تحریم های نفتی، بانکی و ترابری موافقت شده و تنها مصوبه مجلس جلوی رفع تحریم ها رو گرفته. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در روزهای گذشته چند بار تاکید کرده که واشنگتن برای همیشه نمیتواند منتظر تصمیم ایران برای ادامه مذاکره ها بماند. اما ابراهیم رئیسی با تکرار سخنان روزهای گذشتهش در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود که خواستار از سرگیری مذاکره ها شده بود، گفته که آمریکا باید همه تحریم های ایران را لغو کند. اظهاراتی که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در واکنشی توییتری به آن لزوم بازگشت تهران به تعهداتش را هم یادآوری کرده.
در این راستا باید به یاد داشته باشیم که هدف مورد توافق در مذاکرات وین احیای برجام اصلی است که شامل لغو تحریم‌ها و اجرای کامل تعهدات مندرج در این توافق است. هیچ یک از طرف‌های مذاکره این هدف توافق شده رو زیر سوال نمی‌بره.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران از چند ماه گذشته به دنبال قانون مجلس سرعت بیشتری به خود گرفته. افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 60%، تولید اورانیوم فلزی 20% و توقف همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس در زمینه پروتکل الحاقی تنها چند مورد از کاهش تعهدات برجامی تهران است. اقداماتی که جامعه جهانی را نگران کرده که ممکن است به زودی منجر به دستیابی تهران به مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای شود. در آن صورت دیگر احیای توافق هسته‌ای که تنها هدفش جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط تهران بود، فایده‌ای نخواهد داشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره سفر احتمالی مدیر کل آژانس انرژی اتمی به تهران صحبت کرده و گفته که استفاده سیاسی از بستر آژانس پاسخ متفاوتی از سوی ایران به دنبال خواهد داشت. منظور ایشون چه هست از استفاده سیاسی و این پاسخ احتمالی ایران چه میتونه باشه؟
با سلام. همونطور که میدونیم تقریبا 3 ماه از تعلیق مذاکرات وین گذشته و این نگرانی وجود داره که ایران در مسیر کوتاه کردن زمان گریز هسته‌ای ممکن است در این مدت اقداماتی کرده باشه که آژانس ازش اطلاع نداره و به خاطر اینکه دوربین‌ها هم جریانش رو در اختیار آژانس قرار نمیدن و اون پروتکل تکمیلی هم انجام نمیشه. بنابراین آقای یروسی مدیر کل آژانس میخواد حضوری بره و اونجا صحبت بکنه و بتونه گزارشش رو برای شورای حکام که حدود یک هفته آینده تشکیل میشه فراهم بکنه. آقای خطیب‌زاده به نوعی داره فرار به جلو میکنه که مبادا در گزارش آژانس چیزی باشه که سایر اعضای برجام به جامعه بین‌المللی از اون استفاده سیاسی بکنن. پاسخ ایران میتونه حتی اونطوری هم که شایع هست نستش که اجازه نده به نماینده آژانس اصلا به سفر به این سفر مبادرت بکنه. آقای در واقع سخنگوی وزارت خارجه هم تایید نکرده که قطعا خواهد رفت آقای یروسی به تهران و یا این که ممکن است اون شایعات واقعیت داشته باشه. یعنی که واقعا نمیشه گفت پاسخ ایران به طور یقین یک چیز خاصی خواهد بود. میتونه همه اینها رو شامل بشه و به دلیل که اگر شورای حکام ایران رو محکوم بکنه یا اخطار بده اون وقت اون اخطار در سطح شورای امنیت قابل پیگیری است و میتونه منجر به بعضی تحریم های شورای امنیت هم بشه.
و تماس تلفنی رئیس‌های جمهوری ایران و فرانسه، آقای مکرون خواستار از سرگیری مذاکرات شده. شما هم اشاره کردین چرا هنوز زمان دقیقی برای این مسئله عنوان نمیشه؟ آیا دولت جدید ایران در حال به قولی سبک سنگین کردن اوضاع هست؟
به طور یقین سبک سنگین کردن یکی از این دلایل است. میدونید که آقای رئیسی یا شاید بدون اطلاع از شرایط و قوانین چانه‌زنی و نقش چانه‌زنی و استفاده از اهرم فشار برای رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات خواهان مذاکره بدون فشار شده، ولی به هر صورت تأخیر در آغاز مذاکره یک طوری از حد گذشته و فقط میتونه دو دلیل داشته باشه. اول اینکه دستبندی های داخلی و به نوعی خطی که خواهان اتمی شدن ایران هست مانع اون شده و به اصطلاح در حال وقت کشی است که بتونه به زودی اعلام بکنه مثلا یک دستاورد جدید داشته یا یک آزمایش جدیدی کرده و یا اینکه درجه غلظت اورانیوم بالا رفته و از این نوع مسائلی که در گذشته کم سابقه نبوده و یا اینکه هنوز در مورد اینکه چه کسانی در تیم مذاکره کننده حضور داشته باشن و اونها چه مأموریتی دارن و باید در چه موردی چانه‌زنی بکنن، علی‌رغم این که آقای رئیسی ممکنه با این چانه‌زنی موافق نباشه، ولی به هر صورت اون تیم هنوز مشخص نشده. معلوم نیستش که اون تیم اعضای وزارت خارجه باشن یا اعضای شورای به اصطلاح امنیت ملی باشن و یا ترکیبی از این دوتا باشن و چه برنامه‌ای دارن برای تعقیب مذاکرات، چون به نظر میاد که اون چه که تیم مذاکره کننده قبلی به یک نقطه ای رسونده بود در آخرین دور مذاکرات یعنی دور ششم در وین، حالا به نوعی داره فراموش میشه و میخواد با یک استراتژی جدید تعقیب بشه و این استراتژی جدید مشخصاتش هنوز معلوم نیست، ولی اون چه مسلم هست در نبود یک استراتژی جدید وقت گذرانی ها و تأخیر ها صورت گرفته و الان ما شاهد این هست. بله. البته میدونیم که هر چقدر این تأخیر ادامه پیدا بکنه میتونه به ضرر ایران هم باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خواهش.
یک روز پس از آن که سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرد که به صورت مشروط برای راهپیمایی اربعین در عراق ثبت نام می‌کند، رسانه‌های داخل ایران از توقف ثبت نام برای شرکت در این مراسم خبر دادند. در همین حال آمار رسمی ابتلا به کووید 19 در ایران بار دیگر افزایش داشته. همزمان وزیر بهداشت ایران می‌گوید با تکمیل واکسیناسیون دانشجویان کلاس‌های حضوری به زودی از سر گرفته خواهند شد. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
بازگشت به روند سعودی. آمار مبتلایان کرونا علی‌رغم کاهش جزئی در هفته گذشته دوباره رو به افزایش است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک گروه کارشناسی اعلام کرده که با توجه به بالا بودن نرخ بستری در بیمارستان‌ها همچنان باید منتظر افزایش آمار مرگ و میر کرونا باشیم. در روزهای گذشته مقامات ایران اعلام کرده بودند که افرادی که واکسینه شدند می توانند برای راهپیمایی اربعین در عراق ثبت نام کنند، اما رسانه های این کشور دیروز از توقف ثبت نام برای حضور در این مراسم خبر دادند. طی روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی خبر از واردات میلیون ها دوز واکسن سینوفارم و آسترازنکا دادند، اما گزارش ها از ایران حکایت از بسته بودن تعداد زیادی از مراکز واکسیناسیون دارند. بسیاری از شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند حالا نگرانند که وقفه طولانی بین تزریق دوز دوم و اول اثرگذاری واکسن را کاهش دهد. بهرام عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت اما وعده داده که به زودی واکسن‌های وارد شده بین مراکز واکسیناسیون توزیع شود. به گفته کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر، تا کنون 16 محموله شامل 18 میلیون و 170 هزار دوز واکسن توسط 18 پرواز به کشور منتقل شده است. ایران تا کنون حداقل 1 میلیون و 550 هزار دوز واکسن چینی و 2 میلیون و 900 هزار دوز واکسن از ژاپن هدیه دریافت کرده است. اغلب واکسن های تزریق شده در ایران به ترتیب سینوفارم چین، بهارات هند، آسترازنکا ژاپن، برکت و اسپوتنیک روسیه هستند. آذر ماه گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع و از واکسن های تولید داخل نظیر برکت حمایت کرد. در ماه های گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین و محمد مخبر رئیس ستاد فرمان اجرایی امام که اکنون معاون اول رئیس جمهوری است وعده دادند که ایران تبدیل به قطب واکسن جهان شود.
تیر ما خط دوم و فاز یک خط دوم که یه چیزی قریب 10 تا 12 میلیون دوز هست اونم به مدار میاد و ما در تیر ما این عدد رو خواهیم داد، یعنی بین 10 تا 12 میلیون رو خواهیم داد. به این معنیه که ما در پایان مرداد حداقل 30 میلیون دوز مجموع واکسن رو تولید کردیم و به وزارت بهداشت درمان داده خواهد شد. در شهریور تمام ظرفیت هر دو تا خط به مدار میاد که معناش اینه که بین 20 تا 25 میلیون دوز در ماه قادر خواهیم بود تولید کنیم و به وزارت بهداشت درمان بدیم.
اما تا کنون تنها نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت داده شده است. به غیر از واکسن برکت، واکسن پاستوکوواک مجوز اضطراری مصرف دریافت کرد، اما هنوز تزریقش در ایران آغاز نشده. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو دیروز در صفحه خود در فضای مجازی خبر از صدور مجوز اضطراری برای مصرف پاستوکوواک در کوبا برای کودکان بین 2 تا 18 سال داد. اما بحران کرونا تنها مختص ایران نیست. حتی کشورهای ثروتمند و قدرتمندی که برنامه واکسیناسیون خود را به خوبی پیش بردند هنوز با این موزل دست به گریبانند. زمنان که حالا همه به این نتیجه رسیدند که این مشکل را نمیتوان به شکل ملی و محلی حل کرد و تنها راه خلاصی از آن کارزاری هماهنگ و جهانی است. مهران کریمی، رادیو فردا.
آمار واکسیناسیون کرونا به تفکیک نوع واکسن تزریق شده تا 15 شهریور از سوی سازمان غذا و داروی ایران اعلام شده. برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، اگه موافق باشین با واکسن اسپوتنیک روسیه شروع کنیم. اولین قرارداد خرید واکسن از سوی جمهوری اسلامی با روسیه بسته شد، اما تنها حدود 800 هزار دوز از این واکسن تزریق شده. چه تحلیلی دارید؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، بله متاسفانه واکسنی که قرار بود و قراردادش برای 20 میلیون دوز بسته شده بود، اما الان کمتر از 2 میلیون دوز به ایران تحویل داده شده. شاید باورتون نشه که در این قرارداد زمانی برای تحویل واکسن برای روسیه اصلا در نظر گرفته نشده و روسیه میتونه بر اساس این قرارداد حتی 10 سال بعد این 10 میلیون یا 20 میلیون دوز واکسن رو تحویل بده و هیچ راهکاری برای اصرار و اجبار اون در زمان مقرر و در زمانی که ایران مورد نیازش هست پیشبینی نشده. تنها سودی که این قرارداد داشته سودی هست که به جیب مستقیم آقای نمکی رفته. در این قرارداد تولید واکسن اسپوتنیک در شرکت‌های تابعه که آقای نمکی وزیر سابق بهداشت هم مدیر عاملش بوده در اون گنجانده شده، اما این در واقع میشه گفت که هیچ سودی برای مردم نداشته و تا الان حدود 100 هزار نفر هنوز نتونستن دوز دوم این واکسن رو دریافت بکنن و مجبور شدن از واکسن‌های دیگه استفاده بکنن که اون هم معضلات و مشکلات خودش رو به همراه داره.
آقای دکتر عطاری، نکته بعدی در مورد واکسن برکت. علی‌رغم ادعاها تنها حدود 3 میلیون دوز از این واکسن تزریق شده. آیا واکسن ایرانی یک پروژه شکست خورده است؟
اجازه بدید من به جای پروژه شکست خورده بگم ادعای واهی هست که در واقع اثبات شده. زمانی که پولهای مورد نیاز برای ساخت واکسن اون هم نه به ریال بلکه به دلار به حساب بنیاد برکت واریز شد، بنیاد برکت اصلا هیچ در واقع زیربنایی برای ساخت واکسن نداشت. بعد از اون در فروردین ماه تازه کلنگ ساخت ساختمان اون به زمین زده شد و این ادعای ساخت واکسن داخلی که الان میبینیم اصلا دیگه همه اون رو کنار گذاشتن و حتی وزارت بهداشت جدید هم دنبال این هست که بره و واکسن خارجی خریداری بکنه، این فقط چاهی بود که برای سلامت مردم کنده شد ولی در واقع سود اون به نفع بنیاد برکت و اضافه شدن به دارایی‌های آقای خامنه‌ای بود که بنیاد برکت وابسته مستقیم به ستاد اجرایی دفتر ایشون هست.
آقای شورتاری، در مجموع کمتر از 30 میلیون دوز واکسن تزریق شده، حدود 10 میلیون نفر کمتر از 10 میلیون هر دو دوز را دریافت کردند و حدود 10 میلیون نفر هم فقط یک دوز. فاصله بین تعداد افرادی که نوبت اول را فقط دریافت کردند و افرادی که کامل واکسینه شدن بسیار زیاد هست. منطقی هست به نظرتون؟
خب اصلا اینطور نیست. حتی ما در یک نوع مشخص واکسن هم داریم میبینیم که فاصله گذاری برای یک گروه حدود 2 هفته است و افراد دیگه بعد از 4 ماه تونستن این دوز دوم رو دریافت بکنن. این نشون میده که در واقع واکسیناسیون در ایران از هیچ قانونی تبعیت نمی کنه و هیچ برنامه مشخصی برای این وجود نداره. هرچی که در دسترس بود و با هر شرایط و هر پروتکل اینها تزریق میکنن و هیچ رویه خاصی رو دنبال نمی کنن. اثرات اون نامه هست که معاون وزارت بهداشت در حدود چند روز قبل منتشر کرد و اون نشون داد که متاسفانه حتی بعد از تزریق 2 دوز واکسن هم در حدود 700 نفر به ازای هر میلیون یک نفر ما متاسفانه فوتی داشتیم، که این نشون میده که ایمنی بعد از واکسن به اون میزانی که ادعا میشه و به اون میزانی که ما میخواستیم به در واقع نیاز داریم انجام نشده و همچنان بعد از واکسیناسیون هم مردم باید پروتکل ها رو رعایت بکنند، وگرنه نمیشه اطمینان کاملی برای ایمنی ناشی از این واکسیناسیون با این فاصله گذاری که شما ذکر فرمودید بهش معتقد بود و بهش ایمان داشت.
سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری.
سلامت باشید.
وزیر نفت عراق از امضای قرارداد 4 پروژه عظیم انرژی با شرکت توتال فرانسه به ارزش 27 میلیارد دلار خبر داده. این کشور در حال حاضر حدود 1/3 گاز و برق مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند. در همین حال وزیر نفت ایران می‌گوید این کشور در زمستان پیش رو با کمبود جدی گاز مواجه خواهد شد. شرکت توتال 2 بار وارد پروژه‌های گازی ایران شد، اما هر بار به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم‌های آمریکا کنار کشید. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
امسال پیش بینی ما اینه که با اون روند رشد مصرفی که در کشور رقم داره میخوره بین 8 تا 10% در فصل سرد، و ما پیش بینی تا 200 میلیون متر مکعب گاز رو هم کسری گاز رو داشته باشیم.
مدیر عامل پیشین شرکت گاز ایران که حالا وزیر نفت است از کسری گاز برای زمستان خبر میدهد. وضعیتی به مراتب بدتر از سال گذشته که منجر به کاهش تحویل گاز به پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق شده بود. سال گذشته به دلیل کمبود گاز 6 میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌های برق استفاده شد که تشدید آلودگی هوای کلان شهرها را به دنبال داشت. حالا وزیر نفت ایران از کاهش ذخیره گازی نیروگاه‌ها خبر می‌دهد.
حجم ذخایر و مخازن سوخت مایع نیروگاه ما نسبت به سال گذشته نزدیک 25% کمتره. سال گذشته تقریبا در همین ایام 2.2 میلیارد لیتر سوخت مخازن نیروگاهیمون داشته. متاسفانه امسال عددش امروز که من خدمت شما هستم 1.7 میلیارد لیتره.
اما این تنها قسمتی از بحران انرژی در ایران است. کشوری که از مخازن نفتی و گازی بسیار برخوردار است، به علت ناتوانی در جذب سرمایه گذار در حال کاهش ظرفیت تولید نفت و گاز است و حتی منابع مالی مورد نیاز برای حفظ وضع موجود را هم دارا نیست.
یعنی فقط برای حفظ وضع موجوده،
برای حفظ وضع موجود
نرفتنه
و حفظ نگهداشت تولید کفش حداقل 15 میلیارد دلار پیش بینی کردن کارشناسا که تو این زمینه بایستی هزینه بشه. برای اون بحث افزایش تولید و آوردن میادین مشترک جدید و توسعه و تکمیل اینا شاید یه رقمی نزدیک با طی 4 سال 15 تا 20 میلیارد دلار هم اونجا با شما سرمایه گذاری کنه.
این در حالی است که وزیر نفت عراق از امضای قرارداد اجرای 4 پروژه عظیم انرژی با شرکت توتال فرانسه به ارزش 27 میلیارد دلار خبر داده. عراق بزرگترین مشتری گاز ایران است و در سایه قرارداد با توتال می تواند با افزایش تولید گاز خود را از ایران بی‌نیاز کند و با افزایش توان استخراج سهم بیشتری از میدانهای مشترک نفتیش با ایران داشته باشد. ابر شرکت نفتی گازی توتال در سال 96 قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را با وزارت نفت ایران امضا کرده بود.
من امیدوارم این قرارداد بین یک شرکت بزرگ اروپایی فرانسوی و ایران به شرکت‌های دیگه انگیزه بده تا به ایران بیان، چون من فکر می‌کنم توسعه اقتصادی هم راهی برای ایجاد صلح. شرکت‌های ما برای ساختن پل‌ها به وجود اومدن، نه ساختن دیوار. ما در ایران در حال توسعه هستیم، ما در قطر در حال توسعه هستیم، ما در امارات در حال توسعه هستیم. ما هر جایی که بتونیم فعالیتمون رو توسعه میدیم.
یک سال بعد و همزمان با اعمال تحریم‌های ایالات متحده، توتال ایران را ترک کرد، اما به حضورش در کنار قطری‌ها در میدان گازی پارس جنوبی ادامه داد. حالا مهرداد عباد، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، میگوید قطر در حال تولید سالانه 2.6 میلیارد فوت مکعب گاز هلیوم از میدان گازی پارس جنوبی است، در حالی که ایران توان تولید این گاز را ندارد. 28% ذخایر هلیوم جهان در میدان پارس جنوبی قرار دارد و قطر با بهره گیری از این میدان 35% هلیوم جهان را تولید می‌کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شهروندان اردن با یکی از سخت‌ترین بحران‌های کمبود آب در طول تاریخ این کشور روبرو هستند. تغییرات آب و هوا، افزایش جمعیت، فساد و زیرساخت‌های فرسوده وضعیت بی‌آبی در این کشور را وخیم‌تر کرده است. با شروع قرن جدید، سرانه مصرف سالانه آب به ازای هر اردنی در سال از 3400 متر مکعب به 80 متر مکعب کاهش یافته. طبق یک مطالعه انجام شده در دانشگاه استنفورد، سرانه مصرف آب در اردن ممکن است تا پایان قرن به نصف این مقدار هم برسد. تنها پروژه های عظیم تولید آب شیرین می تواند نیازهای روزافزون جمعیت اردن را در آینده برطرف کند. سری بزنیم به اردن و با وضعیت این کشور بیشتر آشنا شویم.
ایماد سلیمان صاحب یک کامیون تانکر آب است. او هر روز ساعتها در یک چاه زیرزمینی در عمان پایتخت اردن منتظر می ماند تا تانکر خود را با آب پر کند و به مشتریان خود در پایتخت بفروشد. شهروندان و کشاورزان اردن با یکی از سخت ترین بحران های کمبود آب در طول تاریخ کشورشان روبرو هستند. شهروندان اردن ترجیح می دهند به جای استفاده از آب لوله کشی از تانکرهای خصوصی آب بخرند. آب لوله کشی در هفته تنها یک روز وصل است و حالا مخازن آب روی پشت بام خانه ها به چشم‌اندازی عادی در شهر تبدیل شده است. تغییرات آب و هوا، افزایش جمعیت و سیل مهاجران سوری، فساد و زیرساخت‌های فرسوده باعث شده وضعیت بی‌آبی در این کشور نسبت به همسایگانش در خاورمیانه روز به روز بدتر شود.
تمام شاخص‌های این فصل ضعیف بود. میزان بارندگی از مقدار میانگین که 60% بالاتر نرفت. فواصل بارندگی خیلی زیاد شده. همین باعث افزایش تبخیر آب و کم شدن سطح آب سطح شده.
مقامات اردن میگویند با شروع قرن جدید سرانه مصرف آب به ازای هر اردنی از 3400 متر مکعب به 80 متر مکعب کاهش یافته و منابع آب موجود فقط برای 3 میلیون نفر از کل جمعیت 10 میلیون نفری این کشور کافی است. سرانه مصرف آب در بعضی از کشورهای همسایه سالانه از 1500 متر مکعب فراتر می رود. خط فقر آب نیز سالانه 500 متر مکعب است و این حاد بودن شرایط بی آبی را در اردن نشان می دهد.
من نتونستم محصولات تابستونی پرورش بدم که خیلی به ضررم بود. پول خیلی زیادی برای زمینم هزینه کردم. شخم زدم و سخت کار کردم. اما هیچ بازدهی نداشتم. فقط دارم از درخت های مراقبت می کنم که امیدوارم تا 5 سال آینده میوه بدن.
بنابر مطالعه جدید در دانشگاه استنفورد، سرانه مصرف آب در اردن ممکن است تا پایان قرن به نصف برسد. در صورت ادامه یافتن مشکل بی آبی، بعضی از خانوارها فقط به 40 لیتر آب لوله کشی به ازای هر فرد در روز دسترسی خواهند داشت. با وجود میلیاردها دلار بودجه از سوی سرمایه گذاران غربی، تنها پروژه های عظیم تولید آب شیرین می تواند نیازهای روزافزون جمعیت اردن را در آینده برطرف کند.
در ایالات متحده گروهی از محققان در کلینیک کلیولند دستی مصنوعی تولید کردند که کارایی یک دست طبیعی را شبیه سازی می کند. ظاهر این دست به اندام طبیعی شبیه است، اما سیستم ارتباطی داخل آن از طریق اعصاب بدن مغز را به عضو مصنوعی متصل می کند. به کمک این دست مصنوعی کاربر می تواند مانند افراد دارای دست سالم فعالیت کند.
گروهی از محققان در کلینیک کلیولند در ایالات متحده میگویند دستی مصنوعی تولید کردند که کارایی یک دست طبیعی را بازنمایی میکند. معمولا افرادی که دچار قطع عضو هستند در حین انجام کارهای روزانه مانند بلند کردن اشیا باید اندام مصنوعی خود را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند نیروی مورد نیاز برای حرکت را تخمین بزنند. اما به گفته محققین کلینیک کلیولند به کمک این دست مصنوعی فرد نیازمند می تواند مانند افراد سالم فعالیت کند. محققین در ساخت این فناوری از یک دست مصنوعی معمولی استفاده کرده و به کمک کامپیوتر به آن حس لامسه و تحرک اضافه کردند. ظاهر این دست به اندام طبیعی شبیه است، اما سیستم ارتباطی داخل آن از طریق اعصاب بدن مغز را به عضو مصنوعی متصل می کند.
با اینکه فرد دست طبیعی نداره احساس میکنه دست واقعیش داره حرکت میکنه، با اینکه انگشت نداره احساس میکنه انگشتش داره اشیا رو لمس میکنه. و نکته جالبش اینه که وقتی همه این سیستم رو کنار هم میگذاریم، مغز فرد فکر میکنه دست متعلق به انسانه.
کلینیک کلیولند به تازگی در یک تحقیق کارایی این عضو مصنوعی را با دست طبیعی مقایسه کرده. نتیجه نشان می‌دهد افراد دارای قطع عضو به کمک این دست مصنوعی توانستند کارهای روزانه را با دقتی برابر با افراد سالم انجام دهند. این دست مصنوعی با سه هدف طراحی شده: کنترل حرکتی ذاتی، حس عمقی لامسه و ماهیچه دست، حس ذاتی باز و بسته کردن دست.
با کمک این دست، عضو مصنوعی از یک وسیله کمکی به بخشی از خود آدم تبدیل میشه. این برای کسانی که قطع عضو شدن خیلی مهمه. کمک میکنه که بهبود پیدا کنیم، از اتفاقی که موجب قطع عضو شده فاصله بگیریم و به زندگی ادامه بدیم.
دست مصنوعی ساخت کلینیک کلیولند در مراحل آزمایشی قرار دارد. تا کنون شرکت کنندگان در این دوره آزمایشی از این فناوری استقبال خوبی کردند. محققین این کلینیک امیدوارند تحقیقات خود را در زمینه اندام‌های مصنوعی ادامه داده تا این دست مصنوعی به زودی آماده ارائه به افراد نیازمند شود.
و خانواده هنرمند در ولگوگراد روسیه با به تصویر کشیدن شخصیت‌های معروف داستان‌های قدیمی نمایشگاهی برگزار کردند. این نمایشگاه که 15 سال پیش با نام موزه افسانه‌های روسی افتتاح شد، بیشتر شخصیت‌های افسانه‌ای داستان‌های روسی و همچنین اسطوره‌های قدیمی اسلاوی را روایت می‌کند. نمایشگاه قصه‌های افسانه‌ای روسی که در یک مسابقه سالانه عنوان بهترین پروژه اجتماعی 2020 را دریافت کرده، حالا به مکانی جذاب برای همه تبدیل شده. سری بزنیم به این نمایشگاه.
این مجسمه‌های رنگارنگ بخشی از موزه افسانه‌های روسی در منطقه ولگوگراد روسیه هستند. سه قهرمان، یک داستان افسانه‌ای به همراه دزد بلبل و اژدهای سه‌سر، اولین شخصیت‌های داستانی هستند که بازدیدکنندگان موزه با آنها مواجه می‌شوند. این موزه کار یک خانواده هنرمند است که مجموعه‌های عظیم و رنگارنگی برای روایت داستان‌های قدیمی روسی ساخته است. نمایشگاه بیشتر شخصیت‌های افسانه‌ای داستان‌های روسی و همچنین اسطوره‌های قدیمی اسلاوی را روایت می‌کند. علاوه بر این، میان آثار این موزه شخصیت‌های داستان‌های پریان، شاعر روس، الکساندر پوشکین هم به چشم می‌خورد. تاتیانا خالق موزه می‌گوید آنها سعی دارند با به تصویر کشیدن این شخصیت‌های داستانی مردم را به خواندن افسانه‌های قدیمی تشویق کنند.
واقعا کار سختی نبود. اگه کاری رو که مردم دوست دارن انجام بدین براتون لذت بخشه و هیچ مشکلی هم وجود نداره. برای من وقتی کاری خوب و ساده به نظر میرسه نشون دهنده خوبیه.
تمامی دکورهای موزه از امواج سر به فلک کشیده ی دریا گرفته تا قلعه شهرها و شخصیت‌های افسانه‌ای را تاتیانا به همراه دو دختر و همسرانشان طراحی کرده است. شخصیت‌های افسانه‌های روسی، فولکلور و اسطوره‌های اسلاوی از طریق اجرای نمایش در موزه دوباره زنده می‌شوند. بازیگران این نمایش‌ها اعضای خانواده تاتیانا هستند.
مهمترین موضوع اینه که سادگی گذشته و همینطور انسانیت رو به بیننده انتقال بدیم. من نقش ایوان تساروویچ رو بازی میکنم. او یک شخصیت بسیار مهربان اما نه چندان عاقله که همه موانع رو بر میداره. در افسانه ها همه مشکلات در نهایت حل میشن.
موزه با اضافه کردن دکورهای متعدد دائما در حال رشد است. جنگل افسانه‌ای که اخیراً در موزه طراحی شده به محلی برای استراحت بازدید کنندگان و یادگیری در مورد گذشته، حال و آینده اسلاف‌ها تبدیل شده است. نمایشگاه قصه‌های افسانه‌ای روس در یک مسابقه سالانه عنوان بهترین پروژه اجتماعی 2020 را نیز دریافت کرده. این موزه که 15 سال پیش افتتاح شد، حالا به مکانی دیدنی تبدیل شده که نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان را نیز مجذوب خود کرده است.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در دومین بازی از گروه اول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی مقابل عراق به میدان خواهد رفت. درباره این بازی حساس صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، آیا شاگردان دراگان اسکوچیچ میتونن دومین برد رو هم کسب کنن و شش امتیازی بشن؟
درود مهدی جان. سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران با کسب اولین سه امتیاز مقابل سوریه به نحویه که در اختیار خودش اگر همین روند رو طبیعتاً حفظ کنه، یعنی در دور دوم بازی‌ها پیروزی احتمالی ایران مقابل عراق به اون معناست که فارغ از نتایج سایر رقبا ایران شش امتیازی میشه و قطعاً در صدر جدول همچنان باقی میمونه، چه بسا رتبه یک رنکینگ آسیا رو هم پس بگیره با توجه به شکست ژاپن در برابر عمان در دور نخست. از این لحاظ خیلی مهمه که ایرادهای بازی مقابله با سوریه برطرف بشه، نکته‌ای که کارشناسان فوتبال در گفتگو با خبرگزاری‌ها بهش اشاره کردن. از طرفی اتفاقاتی هم میفته حوالی تیم ملی، مثلا اینکه مهدی مهدوی که به عنوان سرمربی تیم ملی امید ناظر تیم ملی بزرگسالان هم هست. البته مهدوی که فوق ستاره تاریخ فوتبال ایران اما اصلا رایج نیست در فوتبال دنیا، یعنی برعکسش هست که سرمربی بزرگسالان به تیم امید نظارت کنه، نه اینکه سرمربی امید ناظر تیم بزرگسالان بشه. به هر حال همه این حواشی رو میگذاریم کنار و منتظر میمونیم تا تیم ملی فوتبال ایران با بازی بهتر و ترکیبی منسجمتر، همچنین بازگشت سردار آزمون، نسبت دیدار با سوریه بتونه در برابر عراق که طبیعتاً حریف قدرتمندتری هم هست بتونه نتیجه بگیره.
مهدی، غیر از بازی ایران و عراق آخرین مسابقه است، امروز پنج بازی دیگه هم در آسیا برگزار میشه، برامون میگی؟
جالبه که قبل از بازی با ایران در همین ورزشگاه خلیفه تیم‌های چین و ژاپن هم بازی می‌کنن، دو بازی در یک روز در یک استادیوم، و از گروه ایران کره جنوبی میاد برای جبران تساوی مقابل عراق مقابل لبنان قرار میگیره، لبنانی که البته امارات رو متوقف کرده. تیم سوریه هم در برابر امارات قرار میگیره، به هر حال اینکه اونا هم مساوی بشن میتونه نتیجه خوبی برای ایران باشه، و پیش از بازی ایران رقابت ژاپن هم بسیار مهمه. ژاپن اگر از صد چین هم نگذره اصلا روند صعودش به جام جهانی مختل میشه با توجه به شکست دور از انتظاری که در گام اول مقابل شاگردان برانکو ایوانکوویچ متحمل شده.
و سرانجام این که قدیمی ترین رکورد دو میدانی زنان ایران پس از 47 سال شکسته شد. بیشتر برامون بگو از جزئیات این رکورد و شکسته شدنش.
جزو میشه گفت معدود رکوردهایی که حدود نیم قرن در ورزش جهان در همه رشته ها تونست دوام بیاره، و بخشیش خب به خاطر انقلاب اسلامی و توقف ورزش زنان و خصوصا در دو و میدانی بوده، ولی اون رکوردی که سال 1353 به دست اومده بود، خب توران شادپور که اصلا از دنیا رفته، از بقیه هم خبری نیست، زری حسینی، همچنین ناهید آچاک، حالا تونستند الهام کاکلی، همچنین فائزه آشورپور، فائزه نسایی و ساناز امیریپور در رقابت‌های کشوری در ترکیب تیم دانشگاه آزاد این رکورد رو بشکنن، رکورد 14 صد متر امدادی زنان بعد از 47 سال در ایران خوشبختانه فرو ریخت.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.